ساعت 20 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. شب خیر بنده و همکاران عزیز من رو از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز پذیرا باشید. با شما این در این شبانگاه سرد زمستانی، امیدوارم که دلهاتون گرم باشه با برنامه های این شبکه رادیویی. اما همینک برنامه سگام، این برنامه شنیدنی تقدیم به همه شما.
سگام.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان برنامه سگام. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و امروز هم مثل همیشه در کنار شما. هستیم تا با هم سگام رو در مسیر سلامت، ورزش و موفقیت طی بکنیم. امیدوارم از مباحث امروز لذت ببرید و همراه ما باشید تا با انرژی به اهداف ورزشیمون دست پیدا کنیم. پیشنهاد میکنم این برنامه رو از دست ندید.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با جناب آقای دکتر مهدی خاکیان، دکترای تخصصی تغذیه. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
به نام خدا. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما موجی توانمند و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیویی سگام. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب دکتر. طبق روال همیشه ما در برنامه سگام، گام اول سگام، همراه میشیم با یکی از متخصصین و یکی از عزیزان شنوندهی که سوالی دارن. در این برنامه یکی از مخاطبین ما عزیزی هستن که در خصوص تغذیه سوالی داشتن. اگر موافق هستید با این عزیز همراه بشیم و سوالات ایشون رو بشنویم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
درود بر شما گرامی، روی خط هستید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. خدمت شما و آقای دکتر سلام میگم و میخواستم از آقای دکتر بپرسم که من 3 ماهه که زایمان کردم و همچنان شیر میدم و خب ورزشم انجام میدم، ولی خب متاسفانه الان در حال حاضر نمیدونم که باید چه تغذیه‌ای داشته باشم که هم شیرم کم نشه و هم خب میزان انرژی که به بدنم باید وارد بشه و اینکه ماهیچه هم چطور تحلیل نره، یعنی باید چی بخورم که ماهیچه های بدنم هم تحلیل نره.
بله، من میتونم از شما فامیل شریفتونم بپرسم؟
بله، من بهار موسوی هستم.
بله خانم بهاره موسوی. بعد خانم موسوی، شما الان چه نوع فعالیت ورزشی انجام میدید؟
من به صورت تخصصی شنا انجام میدادم که خب باردار شدم کمتر شد. حالا حوالی پیاده روی و بدنسازی و آره سری کارهای ورزشی این چنینی شد. الان که دوباره میخوام مجدد شروع بکنم خیلی ضعف بدنی دارم.
درسته. بعد چند روز در هفته فعالیت ورزشی دارین؟
الان یا در گذشته؟
در حال حاضر.
در حال حاضر 3 روز.
بله، جناب دکتر در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت این همراه عزیز. خدمت شما عرض بکنم که مادرهای شیرده که قصد انجام یک فعالیت ورزشی رو دارن، من اول از همه توصیه میکنم که در چارچوب یک رژیم اصولی پیش برن، رژیمی که حالا تحت نظر مشاور و متخصص تغذیه انجام بشه، چرا که نیاز بدن ایشون نسبت به یک فرد عادی از نظر تامین کالری، ریزمغذی‌ها و دورش مغذی‌ها خب بالاتر هست.
بله.
به همین خاطر خاطر من حتما این پیشنهاد رو بهشون میکنم. در رابطه با فعالیت ورزشی در خانم‌های شیرده، ما خانم‌های شیرده میتونن که 1 تا 2 ماه بعد از زایمان حتما فعالیت ورزشی رو شروع بکنن. فعالیت هم باید به شکلی باشه که در واقع به متوسط، خفیف تا متوسط باشه این فعالیت ورزشی ایشون، نباید خیلی شدت داشته باشه. 3 تا 4 بار در هفته میتونن فعالیت رو انجام بدن و تایم زمانی باید بین 20 تا 30 دقیقه باشه.
بله.
چرا که وقتی شما فعالیت ورزشیتون شدید باشه و یا تایمش کوتاه مدت باشه، در واقع اون انرژی که سوزونده میشه طی ورزش از عضلات هست، گلیکوژن عضلات هست که تحلیل میره، ولی هرچی تایم فعالیت ورزشی بیشتر باشه یا اون شدتش متوسط باشه، اسیدهای چرب هستن، در واقع چربیهای ذخیره بدن مادر هستن که مصرف میشن طی فعالیت. نکته دیگه در رابطه با خانم های شیرده این هست که من حتما بهشون توصیه میکنم، به خاطر اینکه بعد از فعالیت ورزشی تولید اسید لاکتیک در خون بالا میره و میتونه روی شیر و طعم شیر تاثیر داشته باشه و شیر رو در واقع ترش بکنه، من حتما بهشون توصیه میکنم که 1 ساعت تا 1.5 ساعت بعد از شیر دادن فعالیت ورزشی رو انجام بدن و تا 2 ساعت بعد از اون هم در واقع شیر ندن به بچه‌شون که مزه شیر تغییر نکنه. در رابطه با مصرف مایعات هم حتما بهشون توصیه میکنم که طی ورزشی که انجام میدن مایعات رو مصرف بکنن، در طول روز 8 تا 10 لیوان آب رو مصرف بکنن. از نظر بحث کلسیم که حالا اون کلسیم استخون ایشون تحلیل نره، توصیه میکنم که 3 واحد لبنیات رو حتما به صورت 1 واحد به صورت لیوان شیر و ماست با همراه با غذاشون مصرف داشته باشن. در رابطه با منابع پروتئین هم که حالا این عزیزمون اشاره کرد که نمیخوام عضلاتم تحلیل بره، حتما از منابع پروتئین مغذی مثل تخم مرغ که با کیفیت ترینش هست، بعدش حبوبات و بعدش گوشت در رژیم غذایشون در وعده ناهار، شام و حتی صبحانه‌شون هم استفاده بکنن. و چون که توی فعالیت ورزشی استرس اکسیداتیو بالا میره و ما هدفمون این هست که مواد آنتی اکسیدانی بیشتر به بدن برسونیم، حتما مصرف میوه رو به خصوص 1 ساعت قبل از فعالیت ورزشی و یا میان وعده در طول روز داشته باشن.
بله جناب دکتر، در خصوص بحث اسید لاکتیک، خیلی ها درگیر این قضیه هستن، به خصوص ورزشکارا که با واژه اسید لاکتیک آشنا هستن، معمولا سوالاتی در این زمینه دارن که آیا تاثیرگذاری واقعا اون حالت لاکتات و اون اسیدیته روی شیر داره یا نه. در بعضی از رفرنس ها عنوان شده بود که اگر فعالیت شدت متوسط داشته باشه و زیر 1 ساعت باشه، اونقدر تاثیرگذاری روی تغییر طعم شیر نخواهد داشت و مثلا مادر میتونه با خیال راحت شیردهیشو داشته باشه. این به چه صورت هستش؟ حالا باید عملا کدوم یکی از این گزینه‌ها رو بیشتر روش مانور بدیم؟
ببینین توی بحث اسید لاکتیک دقیقاً درست همین چیزی که فرمودین، هرچی فعالیت ورزشی شدید باشه و هرچی مدتش کوتاه‌تر باشه، در واقع مسیری که تولید انرژی انجام میشه مسیر بی‌حوازی هست و تولید اسید لاکتیک هست که بالا میره. حالا ما هرچی بیایم به مادر شیرده توصیه می‌کنیم، شما بیاین که مدت زمان ورزشتون رو بالای 30 دقیقه قرار بدین و اون شدتشو طوری که 60-70% ضربان قلبتون بره بالاتر، خیلی خسته نشین، خیلی عرق نکنین، همین یک پیاده روی ساده خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. هرچی گفتم تایم ورزششون بیشتر بشه، هرچی شدتش کمتر بشه، در واقع اون تولید اسید لاکتیک کمتر میشه. اسید لاکتیک خودش به تنهایی میتونه روی مزه شیر تاثیر داشته باشه، ولی اگه که حالا با فاصله 2 ساعت بعد از ورزش مادر شیر بده یا به قول شما مصرف مایعاتشو بیشتر بکنه، این خیلی تاثیر کمتری میتونه روی طعم شیر داشته باشه. ولی اگه که مدت زمان رو کمتر بکنن، نوزاد وقتی که اون شیر رو میخوره اون طعم شیر رو حس میکنه که ترش باشه، ممکنه که خیلی امتناع بکنه، حتی به مدت زیادی امتناع بکنه از شیر خوردن.
بله خانم موسوی، میخواستم از شما بپرسم که حالا با توجه به این صحبتایی که جناب دکتر گفتن، آیا شما بعد از فعالیت ورزشی بلافاصله شیردهی رو شروع میکنید یا نه شما هم به هر حال شیر رو میدوشید، در یخچال نگهداری میکنید و بعد نوزادتون از اون شیر استفاده میکنه؟
اتفاقا خانم دکتر، من اوایل نمیدونستم و خب وقتی که از باشگاه میمدن شروع میکردم به شیر دادن، بعد میگیدم که متوجه میشدم که فرزندم نمیتونه شیر بخوره و امتناع میکنه و خوشش نمیاد. بعد با مامانم مشورت کردم، مامانم گفتش که به خاطر اینکه طعم شیر تغییر میکنه ورزش میکنی، باید از قبل بدوشی، بعد شیر دوشیده شده رو بدی، بعد از چند ساعت که بدنت نرمال شد این شیر خودتو بدی.
بله.
بعد این کار رو انجام دادم، اتفاقا خواستم بپرسم که واقعا صحت داره، چون خب به هر حال مامانا یه سری چیزهایی رو میگن که ما انجام میدیم.
بله.
ولی خب از نظر علمی مامانا شاید درست ندونن و این زبان به زبان چرخیده باشه.
بله.
نیشه که این نکته رو گفتی. فقط من یه سوال دیگه هم دارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. میخواستم بپرسم که الان که من شیر میدم ورزشم میکنم، میتونم از مکمل ها و ویتامین ها استفاده بکنم یا نه؟
بله. جناب دکتر در خدمت شما.
در دوران بعد از بارداری خب ما به 90% مادرای شیده توصیه میکنیم که مکمل های مولتی ویتامین مینرال، به خصوص مکمل های که حاوی آهن باشن، اسید فولیک باشن، یود باشن و مصرف بکنن. بله، ایشون چون که حالا ورزش هم انجام میدن، مصرف مکمل مولتی ویتامین تحت نظر متخصصشون میتونه حتی ضروری باشه برای اینکه حالا اون کمبوت هایی که ممکنه بدن در طی شیردهی پیدا بکنن و جبران بکنه. بله، توصیه. بله. میشه.
و آیا مقدارش مثلا مقدار مشخصی هستش یا همون طبق روال گذشته اگر یک عدد مثلا استفاده میکردن در روز همون یک عدد رو استفاده بکنن، مقدارش کم و زیاد نباید بشه؟
حتما باید این اتفاق بیفته. این بستگی داره به رژیم غذایی مادر. اگه مادر در طول روز 3 واحد لبنیات رو داره مصرف میکنه، از گروه گوشت و پروتئین حداقل 7 واحد رو مصرف میکنه، مطمئنن مقدار مورد نیاز این مولتی ویتامین کمتر میشه. این بحث به صورت تخصصی هست و باید در واقع شخصی سازی بشه که ما رژیم غذایی مادر رو بررسی بکنیم و بر اساس اون توصیه بکنیم که حالا نیاز آیا هر روز مولتی ویتامین مصرف بشه و یا 3 روز در هفته که
جناب دکتر. در دوران بارداری معمولا به مادرها توصیه میشه که ویتامین دی رو استفاده بکنن روزانه 1000 واحد. آیا این 1000 واحد استفاده کردن، چون در سوخت و ساز خیلی مؤثر هستش ویتامین دی، به نوعی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم خودش رو میتونه بذاره، بعد از این دوران حالا با توجه به فعالیت ورزشی که انجام میدن و شیردهی دارن، آیا همون دی 1000 باید مرتب استفاده بشه یا مثلا به صورت واحد 5000 در ماه استفاده بشه کفایت میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که خانم دکتر، در حال حاضر مقالات جدید مصرف ویتامین دی روزانه یا دیلی رو ارجحیت میدن نسبت به مصرف ماهانه. این بحث ویتامین دی یک بحث بزرگه واقعا. ببین، ما فقط ویتامین دی رو به عنوان یک ویتامین نباید بهش نگاه بکنیم. ویتامین دی رو ما باید یک ویتامین ضد سرطان، ضد التهاب، یک ویتامینی که میتونه فوق العاده مفید باشه برای بدن بهش نگاه کنیم.
بله.
در رابطه با مصرف مکمل ویتامین دی، با توجه به این که منابع غذایی نهایتاً بین 5-10% از ویتامین دی بدن رو تامین میکنن و با توجه حالا به بحث آلودگی هوا و پوششایی که وجود داره و نبود آفتاب هست، همه افراد از سنین 12 سال به بالا روزانه مصرف ویتامین دی 1000 واحد، حتی مادران شیرده، حتی مادران باردار رو باید مصرف بکنن، به طوری که سطح ویتامین دی در خون بین 30-50 نانوگرم حفظ بشه. گاهی وقتا هست که حالا این سطح ویتامین افت میکنه و ما نیاز داریم که حتی روزانه 2000 واحد رو مصرف بکنیم. اینو حالا با یه آزمایش خون ساده میشه تشخیص داد. منتها حالا اگه که شرایط انجام آزمایش نیست، همون مصرف روزانه 1000 به همه توصیه میشه.
بله. آیا ورزشکارا، برخی از افراد میگفتن که ورزشکارا شکست دیشون بیشتره، آیا این درسته؟
هرچی که توده چربی بدن بیشتر باشه، هرچی که در واقع اون وزن بدن بیشتر باشه، میزان نیاز به ویتامین دی بالاتر هست و ما توصیه میکنیم که افرادی که وزنشون بالاست یا حتی ورزشکارا تا 2000 واحد هم در روز مصرف بکنن، یعنی دو تا در واقع کپسول 1000 واحد رو در طول روز مصرف بکنن. منتها این که بگیم که حالا هرچی که ورزش بکنن شکست ویتامین دی بالاتر باشه، میتونه از نظر جذب تاثیر داشته باشه و مقدار نیاز به ویتامین دی رو برای اینها بیشتر بکنه.
بله. خانم موسوی، آیا شما سوال دیگه ای از جناب دکتر دارید؟
فقط یه سوال میخواستم بپرسم که این ویتامین هایی که من مصرف میکنم به نوزادم که آسیبی نمیرسونه؟
ویتامین هایی که شما مصرف میکنین مشخصا و مسلما روشون نوشته که مخصوص مولتی ویتامین های مخصوص دوران شیردهی هستن و اگه تحت نظر مصرف بکنین نه، هیچ آسیبی به نوزادتون نمیزنه.
خیلی متشکرم از
شما دکتر. سپاسگزارم خانم
موسوی. متشکرم از شما خانم دکتر.
خواهش میکنم از اینکه همراه ما بودید، بسیار سپاسگزارم.
منم ممنونم. خداحافظ.
دکتر خاکیان، در خصوص فعالیت های ورزشی که مادرها انجام میدن، معمولا بعد از دوران بارداری سعی بر کاهش وزن دارن و این کاهش وزنی که میخواد صورت بگیره، حالا با توجه به شیردهی که دارن ممکن در برخی از مادران سریعتر انجام بشه، در برخی دیگر یه مقدار کنتر. آیا این رژیم های غذایی که گرفته میشه برای نوزاد موردی ایجاد نمیکنه از لحاظ منابع غذایی که دریافت میکنه؟ چون وقتی که صحبت از رژیم میشه یعنی کسر یک سری مواد غذایی از اون هرم غذایی که فرد باید در طول روز دریافت داشته باشه. اینو میخواستم از شما بپرسم که نظر شما در این خصوص چیه؟
من اگه بخوام علمی به این قضیه نگاه کنیم، مادران شیرده پس از دوران شیردهی خود شیر دادن باعث کاهش حجم چربی بدن و لاغر شدن میشه، ولی وقتی ما صحبت از رژیم لاغری در دوران شیردهی میکنیم، هدفمون این نیست که رژیم لاغری که به یک فرد غیر باردار یا غیر شیرده میدیم بخوان شیرده هم بریم. در واقع هدف ما این هست که در 6 ماه اول شیردهی حداقل 300 کالری به اون کالری انرژی مورد نیاز مادر اضافه کنیم و در 6 ماه دوم 400 کالری. در واقع ما هدفمون این هست که اون مواد غذایی و منابع غذایی که مادر میخوره رو هم حجمش رو بیشتر بکنیم و هم طوری رژیم غذایی رو طراحی بکنیم که اون ریز مغذی ها و اون دورش مغذی ها به صورت کامل به بدن مادر برسه. گشنگی برای مادر اصلا توصیه نمیشه. من توصیه میکنم که حتما 3 وعده اصلی و 3 تا میان وعده داشته باشن، در واقع 2 ساعت به 2 ساعت یه چیزی مصرف بکنن، چرا که خود گرسنه موندن باعث میشه که باز اون تولید اسید لاکتیک در خون بره بالا، اون اجسام کتونی در خون برن بالا و روی مزه شیر تاثیر داشته باشه. رژیم های لاغری عادی که افراد عادی انجام میدن رو من برای مادران شیرده توصیه نمیکنم.
چه میزان طول میکشه اگر یک مادری برنامه غذایی مناسب داشته باشه، فعالیت ورزشی داشته باشه، برگرده به اون دورانی که حالا دوران طلایی وزنیش بوده، حالا به اصطلاح قبل از دوران بارداریش که احساس میکرده وزن مناسبی داره؟
میبینین در رابطه با اون مقدار وزنی که کاهش پیدا میکنه، خب با توجه به متابولیسم پایه بدن، با توجه به رژیم غذایی مادر و فعالیتش هر فرد به فرد متفاوت است. منتها اگه که یک رژیم اصولی انجام بدن، کاهش وزن بین 1 تا 3 کیلو در ماه برای یک مادر شیرده ایدئال است، به طوری که ما در افراد عادی 3 تا 5 کیلو رو در نظر میگیریم، ولی مادر شیرده 1 تا 3 کیلو ایدئال است، چرا که بیشتر از این میتونه روی اون کمیت شیرشون و اون مقدار حجم شیرشون خیلی تاثیر منفی بذاره.
کیفیت حجم مواد غذایی که مادر در دوران بارداری دریافت میکنه آیا با همون حجم در دوران شیردهی متفاوت هستش؟ یعنی چون با توجه به اینکه شیردهی دارن، در دوران بارداری هم به هر حال یه فرزندی در حال رشد، جنینی در حال رشد هستش، اینجا هم داره تولید شیر میشه برای اون فرزند، آیا از لحاظ میزان مایحتاج روزانه با همدیگه تفاوت دارند یا نه؟ مثلا در دوران شیردهی ما میتونیم یه مقدار حجم مواد غذایی رو کمتر داشته باشیم.
ببینین دوران شیردهی 6 ماه اول به خصوص ما اون حجم مواد غذایی و اون کالری مواد غذایی که مادر دریافت میکنه دقیقاً مثل 3 ماه سوم بارداری هست، حالا با تفاوت 50 کالری میتونم بگم که همون مقدار غذایی که مادر در دوران بارداری به خصوص 3 ماهه آخر مصرف میکرده و همون ترکیب مواد غذایی رو میتونه در دوران شیردهی هم انجام بده.
یعنی میزان حجم پروتئینی بیشتری رو معمولا در 3 ماهه آخر دریافت میکنن دیگه، درسته؟
بله بله، ما در 3 ماهه آخر تقریبا 25 گرم به ازای هر جنینی که مادر در رحم خودش داره پروتئین رو بیشتر میکنیم و 400 کالری هم انرژی مادر رو بیشتر میکنیم. این روند در دوران شیردهی هم باید ادامه داشته باشه. منتها نکته مهمی که در دوران شیردهی هست مصرف مایعاتیه که مادر داشته باشه. حالا ما گاهی اوقات به غلط میگیم به مادرها که مصرف مایعات تو خیلی ببر بالاتر، 15 لیوان 20 لیوان بخور، که این الان علم جدید اینو رد میکنه، همون مصرف 8 تا 10 لیوان آب کافیه، چرا که هرچی شما مایعات بیشتری مصرف بکنین از اون ور دفع ادرار بیشتر میشه و از اون ور مواد در واقع مغذی که در خون هست ممکنه که با ادرار هم دفع بشه.
ما با این 8 لیوان آب مشکل داریم، چون وقتی که عنوان میشه 8 لیوان آب آدم یه عدد بزرگی جلوی روش قرار میگیره که در طول روز من چطور 8 لیوان آب رو مصرف کنم. معمولا میل به آب خیلی کم هستش. آیا افرادی که مثلا شیر استفاده میکنن، چای استفاده میکنن، جز اون 8 لیوان قرار میگیره یا نه فقط آب خالص باید استفاده بشه؟
دقیقاً سوال خوبی پرسیدین. ما وقتی صحبت از 8 تا 10 لیوان مایعات میکنیم، هدفمون این هست که 50 تا 60 درصدش از خود آب تامین بشه و باقی این مایعات میتونه از شیر مصرف بشه، از چای های کم رنگ و رگ مصرف بشه و یا میوه‌جاتی مثل هندوانه.
آها، پس میوه ها هم جزء اون آب تأمینی بدن قرار میگیره. بسیار عالی. خب جناب دکتر، یکی از شنونده‌های عزیزمون سوالی داشتن که به صورت پیامی برای ما ارسال کردن و عنوان کردن که آیا دستگاه‌های لاغری برای لاغری موضعی در این دوران قابل استفاده است و آیا واقعا از لحاظ کیفی میتونه اون اثرگذاری رو داشته باشه که مثلا برای مادری که بدنش تغییر وضعیت داده، حالا در یک موضعی از بدن اون چربی‌های انباش شده رو بخواد آب بکنه، آیا با این دستگاه‌های لاغری موضعی میشه این کار رو انجام داد یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینین مادران باردار خب وقتی که زایمان انجام میدن اون پوست شکم ممکنه که دچار کشیدگی بشه، افتادگی بشه و خیلی اوقات هست که حتی با فعالیت ورزشی و با رژیم غذایی هم اون کشیدگی پوست در واقع اصلاح نمیشه. من دستگاه‌های لاغری توصیه میکنم که استاندارد باشن، در واقع در مطب‌های پزشکان و متخصصان تغذیه حتما استفاده بشه و اگه قرار استفاده بشه از 6 ماه دوم شیردهی استفاده بشه. ما اندیکاسیونی نداریم، توصیه‌ای نداریم که بگه که زیر 6 ماه شما میتونید دستگاه لاغری استفاده کنید. مون تا بعد از 6 ماه دستگاه لاغری کنار رژیم غذایی و کنار یه فعالیت بدنی ایدئال خیلی خوب میتونه به اون لاغری‌های موضعی، کسانی که دنبال این هستن که فقط به شکل موضعی مثلا شکمشون جمع بشه یا قسمت ران یا قسمت بازو جمع بشه، دستگاه‌های لاغری استاندارد بعد از 6 ماه اول میتونن خیلی به این مادران شیرده کمک بکنن.
عملا مکمل فعالیت ورزشیشون میتونه باشه.
دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه استگام قرار دادید و در مورد این موضوع بسیار مهم، شاید ما تا به امروز در این خصوص برنامه‌ای نداشتیم و این برنامه برای من بسیار کاربردی بود، به خصوص برای عزیزانی که میدونم مخاطب ما هستن، مادر هستن یا در شرف مادر شدن هستن. این صحبت‌های شما ممکنه برای عزیزانمون کاربردی باشه و طلایی. خیلی سپاسگزارم از حضور شما.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم از شما خانم دکتر، مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوار هستم که این صحبت‌ها و توصیه‌های ما بتونه یه کلید اساسی برای مشکلات مادران شیرده در دوران شیردهی باشه.
انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب میریم سراغ بخش معرفی کتاب.
به نام خدا. سلام. کتابی که براتون در نظر گرفتم عنوانش هست مهارت‌های ارتباطی در ورزش. تصور بکنید که در یک مسابقه تیمی قرار دارید و همه چیز به همکاری و همدلی بین اعضای تیم وابسته است. یک جمله اشتباه یا یک رفتار نادرست میتونه مسیر بازی رو تغییر بده. حالا اگه شما مسئول ایجاد این هماهنگی و ارتباط بودید، چی کار میکردید؟ چطور میتونستید از درگیری‌های داخلی و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کنید و تیمتون رو به سوی پیروزی هدایت کنید؟ کتاب مهارت‌های ارتباطی در ورزش به قلم فرشاد تجاری، نشمین بابایی و امیر بالزاده بهتون کمک میکنه تا از این چالش‌ها عبور کنید. این کتاب به شما میآموزه که چطور ارتباط موثری با دیگران برقرار بکنید و چطور از این مهارت‌ها در محیط‌های ورزشی و تیمی بهره ببرید تا بتونید با چالش‌های پیچیده ارتباطی در تیم‌های ورزشی روبرو بشید. ارتباطات در ورزش بسیار بیشتر از یک گفتگوی ساده هستش. این موضوع شامل گوش دادن، درک کردن متقابل و نقل و انتقال اطلاعات است. افرادی که بتونن با اعضای تیم خودشون رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل ایجاد کنند، عملکرد تیمی بهتری خواهند داشت و محیط مثبت‌تر و صمیمانه‌تر برای همتیمی‌های خودشون میتونن فراهم کنن. خیلی از مربیان و ورزشکاران معمولاً درگیر مفهوم ارتباط یک طرفه میشن. مثلا مربی صحبت میکنه و ورزشکار باید گوش بده و اجرا کنه. اما آیا این روش درسته؟ آیا واقعاً ارتباط موثری برقرار شده؟ این کتاب به خوانندش نشون میده که چطور میتونه مربی با توجه به شرایط روانی و احساسی بازیکنان خودش بازخوردهای مثبت و موثرتری ارائه بده و از ایجاد تنش و استرس در تیمش جلوگیری کنه. اما کتاب مهارت‌های ارتباطی در ورزش برای چه افرادی مناسبه؟ این کتاب برای مربیان، ورزشکاران، روانشناسان ورزشی و افرادی که در محیط‌های تیمی فعالیت می‌کنند مناسبه. این کتاب به کسانی که به بهبود ارتباطات خودشون در تیم‌ها و محیط‌های ورزشی علاقه‌مند هستند هم کمک می‌کنه تا بتونن ارتباطات بهتری برقرار بکنن برای موفقیت و هماهنگی بیشتر بین اعضای تیمشون. سرفصل این کتاب رو با همدیگه مرور بکنیم. در این کتاب علاوه بر اینکه با تعریف ارتباط و فرآیندهای ارتباطی و انواع ارتباطات آشنا میشیم، در ادامه با پیام‌های کلامی، پیام‌های غیر کلامی، ظاهر بدنی، ژست، وضعیت بدن، لمس، حالت صوت و ویژگی‌های صدا آشنا میشید و در ادامه به گوش دادن فعال، گوش دادن همدلانه، گوش دادن انعکاسی، نیاز به اشاره، گوش دادن آگاهانه، اخلال در ارتباط، معایب فرستنده، معایب گیرنده، ارتباط در ورزش و ارتباطات مربی با ورزشکار و ورزشکار با ورزشکار پرداخته شده. این کتاب رو انتشارات حتمی چاپ کرده سال 1393 در 53 صفحه و همونطور که اشاره کردم آقایان فرشاد تجاری، نشمین بابایی و امیر بالزاده این کتاب رو نوشتند. احسان مهرجو، سگام.
سگام برنامه علمی در حوزه علوم ورزشیه که به ورزش از بعد علمی اون نگاه میکنه.
گام دوم.
و اما در گام دوم، در گام دوم طبق روال همیشگی ما میریم سراغ یک مقاله ورزشی، مقاله که منتشر شده در حوزه ورزش و امروز قراره به این مقاله پژوهشی بپردازم. تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر هایپرتروفی یا رشد عضلانی و قدرت و مایوستاتین مردان سالمند و جوان. این مقاله رو خانم ها و آقایان رؤوف نگارش، روح الله رنجبر و مطهر مختارزاده از گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین آقای محمد مؤمن غریب‌وند، گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نگارش کردند. در این مقاله گفته شده که طی چند دهه اخیر با پیشرفت فناوری و زندگی ماشینی، ارتقای سطح بهداشت عمومی فردی و بالا رفتن سن امید به زندگی رو داریم که در جمعیت سالمند شاهد اون هستیم. تا سال 2000 حدود 13% از جمعیت جهان رو سالمندان تشکیل میدادن که پیشبینی شده بود تا سال 2040 این میزان به 20% افزایش پیدا کنه. در ایران هم که طبق سرشماری سالهای 1385 حدود 7.2% از جمعیت، یعنی حدود 5,119,000 نفر رو افراد سالمند تشکیل میدادن که پیشبینی میشد تا سال 1405 این میزان با افزایش 2 برابری به حدود 14% برسه. و اما در این مقاله اومده که سارکوپنیا یکی از پدیده هایی هستش که در دوران سالمندی با کاهش توده و قدرت عضلانی رخ میده و باعث کاهش کیفیت زندگی سالمندان میشه. فعالیت بدنی و به ویژه تمرینات مقاومتی به عنوان یک روش مؤثر برای مقابله با سارکوپنیا و افزایش توده عضلانی شناخته میشه. مایوستاتین به عنوان یکی از فاکتورهای افزایش دهنده کاهش توده عضلات در افرادی که سالمند هستند بیشتر دیده میشه. مایوستاتین یک پروتئین مهم منفی هستش و معمولاً نقش اون در کاهش توده عضلانی با افزایش سن تأثیر تمرینات مقاومتی رو کاهش میده و همچنین تفاوتی بین وجود اون در بین سالمندان و جوانان داره که هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه سطح مایوستاتین هم در خون افزایش پیدا میکنه و یکی از عواملی هستش که ما رشد عضلات رو در دوران سالمندی کمتر شاهدش هستیم. بنابراین این مقاله با توجه به این توضیحات میخواد به مطالعه بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت، حجم عضلانی و غلظت این پروتئین به نام مایوستاتین در مردان سالمند و همچنین جوانان بپردازه. در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی هست با طرح پیشازمون و پسازمون صورت گرفته که 14 مرد سالمند در رده سنی 55 تا 70 سال و 11 مرد جوان بین 20 تا 35 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در یک برنامه تمرین مقاومتی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته شرکت کردند.
میزان کالری دریافتی توده عضلانی، سطح مقطع عضله چهارسر ران و غلظت مایوستاتین قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری شد و برای سنجش این متغیرها از روش هایی مثل سیتی اسکن و آزمون الایزا اومدن استفاده کردم. برنامه تمرینی این افراد به این صورت بود که 8 هفته تمرین مقاومتی پیشرونده رو در نظر گرفته بودند. در این برنامه شدت تمرینات از 50% یک تکرار بیشینه در هفته اول آغاز شده بود و نهایتاً به 85% در هفته هشتم می رسید. تمرینات اونها شامل حرکت‌های مقاومتی بودش که روی عضلات اصلی بدن از جمله جلوی ران، پشت